16 در ایران به رادیو فردا گوش می کنید. وزیر دفاع ایران گفت توسعه توان موشکی را با قدرت ادامه می دهیم. روزنامه وال استریت جورنال از به تأخیر افتادن تحریم‌های جدید علیه ایران از جانب کاخ سفید خبر داد. جانشین فرمانده سپاه میگوید تونل‌های سپاه مملو از موشک‌های آماده پرواز است. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با مشروح خبرهای این ساعت از رادیو فردا. حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی در پاسخ به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری تاکید کرد که توسعه توان موشکی کشور با قدرت ادامه خواهد یافت. حسن روحانی روز پنجشنبه 10 دی ماه در نامه‌ای به حسین دهقان خواهان سرعت و جدیت بیشتر در برنامه تولید انواع موشک شد. آقای روحانی قصد آمریکا را برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران دلیل دستور جدید خود اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین دهقان با اشاره به اینکه توان موشکی و دفاعی ایران قابل مذاکره نیست گفت ایران بدون توجه به اظهارات یا اقدامات دیگران بر سرعت و گستردگی توان موشکی خود خواهد افزود. روزنامه وال استریت جورنال روز پنجشنبه گزارش داد که کاخ سفید تصمیم در مورد اعمال تحریم‌های جدید مالی علیه ایران به دلیل داشتن برنامه موشک‌های بالستیک را به تأخیر انداخته است. روز چهارشنبه همین روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده بود که دولت باراک اوباما در حال تهیه طرح تحریم 12 شرکت و فرد حقیقی مرتبط با برنامه موشکی تهران در کشورهای ایران، هنگ کنگ و امارات متحده عربی است. حسن روحانی روز پنجشنبه در نامه‌ای از وزیر دفاع ایران خواسته بود تا برنامه تولید موشک را با سرعت و جدیت بیشتر دنبال کند. و حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید تونل‌های سپاه مملو از موشک‌های آماده پرواز است. سرتیپ پاسدار حسین سلامی در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران گفت ما انبارهای موشکی و تونل‌های طویل مملو از موشک‌هایی داریم که همگی آنها آماده پرواز هستند تا از عزت و استقلال و آزادی ملت و سایر مسلمانان عالم دفاع کنند. او همچنین تأکید کرد که سپاه با شتاب بیشتری توسعه قدرت موشکیش را ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین سلامی در جای دیگری از سخنانش گفت ماهیت وجودی جمهوری اسلامی با آمریکا در تضاد است. او آمریکایی‌ها را از جنس شیطان خواند که به گفته او می‌خواهند جهان را به فحشا بکشند و افزود اما انقلاب اسلامی به دنبال عدالت و کرامت است و این دو متضاد به گفته او مانند دو خط موازی هرگز به هم نخواهند رسید. در ایران اولین گرد همایی سراسری شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان روز پنجشنبه 10 دی ماه در تهران برگزار شد. در این همایش برخی از چهره‌های برجسته این جریان سیاسی سخنرانی کردند. این در حالی است که شماری از افراد با نفوذ دیگر نزدیک به اصولگرایان در همایش روز پنجشنبه حضور نداشتند. بیشتر از همکارم کیان معنوی.
همایش سراسری اصولگرایان روز پنجشنبه در تهران تلاشی برای ایجاد وحدت میان گروه‌های اصولگرا در آستانه برگزاری انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری بود. محمدعلی موحدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت در سخنرانی روز پنجشنبه خود ضمن هشدار نسبت به گروهگرایی و سهم‌خواهی در میان اصولگرایان در عرصه انتخابات هشدار داد ما باید اخلاصمان را حداقل تا 2 ماه دیگر حفظ کنیم و اصولگرایان دوچار هوای نفس، منیت و منافع گروهی نشوند و اگر چنین اتفاقی بیفتد به گفته او یعنی اصولگرایان شکست خواهند خورد. اصولگرایان هنوز موفق نشدند فهرست مشترکی از کاندیداها را برای شرکت در انتخابات پیش رو تهیه کنند. مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا در این ارتباط میگوید
من فکر نمی کنم که در نهایت مجموعه جریان اصولگرا بتونن با یک لیست واحد در سراسر کشور در انتخابات حاضر بشن. علت چنین هست که شکاف هایی که میان برخی از این گروه ها وجود داره پرناشدنی هست، بالاخص میان نزدیکان آقای احمدی نژاد جبهه پایداری، اینها شکافشون با آقای لاریجانی و فراکسیون رهروان بسیار عمیق هست. به همین علت هم آقای لاریجانی اعلام کرده که به عنوان مستقل میخواد در انتخابات حاضر بشه. نزدیکان به آقای لاریجانی هم احتمالاً بسیارشون ممکن است که به عنوان مستقل در انتخابات حاضر بشن.
آیت الله موحدی کرمانی در بخشی دیگر از سخنان خود خواستار حضور کسانی در مجلس آینده شد که به گفته او در مقابل رهبری قرار نداشته باشند. موحدی کرمانی از کس خاصی نام نبرد، اما گفت که جامعه روحانیت هنوز برای حمایت از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتخابات آینده خبرگان رهبری به نتیجه‌ای نرسیده است. هاشمی رفسنجانی از افراد برجسته جامعه روحانیت مبارز است، اما در سالهای گذشته در جلسات این جامعه شرکتی نداشته است. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در مورد دلیل فاصله گرفتن رفسنجانی از جامعه روحانیت مبارز میگوید:
فراموش نکنیم که آقای رفسنجانی بعد از انتخابات 88 تقریبا جزو کسانی بود که مثل آقای روحانی و آقای ناطق نوری دیگه در جلسات جامعه روحانیت مبارز شرکت نکرده بود و طبیعتاً این مرزگذاری و فاصله ها حالا در آستانه انتخابات مجلس خبرگان بیش از پیش ظاهراً خودش رو داره برجسته میکنه. حالا اظهار نظر آیت الله موحدی کرمانی نشون میده که خب اختلافات جدی هست و همینطور یک فشار جدی از طرف جامعه مدرسین حوزه علمی قم، جایی که صدر اون رو آقای محمد یزدی از مخالفان برجسته آقای رفسنجانی در اختیار داره و به تعبیری تندروهایی که مخالف و منتقد آقای رفسنجانی هستن قرار هستش که وحدت کنن با جامعه روحانیت مبارز و در انتخابات لیست مشترکی بدن.
مجید محمدی میگوید هرچند اصولگرایان بران شدند که به ائتلاف برسند، اما با این وجود اختلافاتی به چشم می‌خورد.
اصولگرایان تلاششون بر این بوده است که تحت لوای جامعه مدرسین، جامعه روحانیت مبارز و آقای مصباح که رهبر معنوی جبهه پایداری هست، بتوانند به یک نوع ائتلاف یا وحدت دسترسی پیدا کنند. اما در میان همین سه جریان، اونها هم اختلافات جدی وجود داره. یک نکته خیلی ساده‌اش این که آقای هاشمی رفسنجانی هنوز معلوم نیست که نامزد جامعه روحانیت مبارز هست برای انتخابات خبرگان یا نیست. چون این تفرق هم در مورد مجلس خبرگان و هم در مورد مجلس شورای اسلامی در میان اعضای جامعه روحانیت مبارز وجود داره. اگر ما بیرون از این داستان جامعه روحانیت مبارز، شکاف با آقای مصباح و شاگردان آقای مصباح هم حتی عمیق‌تر هست و اینها یکدیگر رو به فتنه‌گر، اون طرف به اقتدارگرایی یا استبداد مذهبی، این گونه عناوین همدیگر رو متهم می‌کنن و کنار آمدن اینها به نظر بسیار دشوار میاد.
مرتضی کاظمیان نتیجه اولین همایش ایجاد وحدت اصولگرایان را این گونه ارزیابی میکند:
این شکاف ها و فاصله گیری ها و تفاوت نظرها بیش از پیش مشخص شد. یعنی به هر حال کسانی در این گرد همای سراسری حضور پیدا کردن از راست ها و محافظه کاران که بیشتر جناح تندرو و لایه های افراطی تر اون رو نمایندگی میکردن، عدم حضور آقای لاریجانی کاملا محسوس شد و مشخص شد که یک فاصله معنی‌دار وجود داره بین محافظه کاران میانه رو که نزدیک شدن به دولت حسن روحانی و رویکردهای میانه روانه تری در پیش گرفتن.
انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری 7 اسفند ماه امسال برگزار می شود.
گزارش کیان معنوی بود درباره اولین گرد همایی سراسری شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان که روز پنجشنبه 10 دی ماه در تهران برگزار شد.
اونların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafaa etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم، شما روسیشو که ندیدید؟ نه، به نظر من
چرا روسیشو
دیدی شما؟
بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه به مناسبت 70 سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
هر شب در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا.
با آغاز سال نو میلادی، موقعیت اقتصاد جهانی در سال 2015 از سوی کارشناسان محافل اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در رادیو فردا نیز فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد مقیم پاریس، در گفتگو با میرعلی حسینی در برنامه صبحانه با خبر زیر و بم‌های اقتصاد جهان را مرور می‌کند. فریدون خاوند:
سال 2015 خاطره درخشانی از خودش به جا نمیذاره. نرخ رشد اقتصادی در مجموع طی این سال ضعیف بود، بازرگانی و سرمایه گذاری آهنگ کندی داشتند، قدرت‌های نوظهور از نفس افتادند، بهای مواد اولیه سقوط کرد و در روابط میان پولهای مهم دنیا هم نوسان‌هایی به وجود آمد، عمدتاً به سود دلار. ولی بازارهای سهام روی هم رفته، گلیمشون رو از آب بیرون کشیدن.
به کندی نرخ رشد اقتصاد جهانی اشاره کردید آقای خاوند، آیا میشه مقدار اون رو ارزیابی کرد؟
برای انتشار میانگین نرخ رشد در دنیا طی سال گذشته هنوز باید یک ماهی صبر کرد، ولی این شاخص به احتمال زیاد از محدوده 3% که پایین ترین نرخ رشد است در 5 سال گذشته بیشتر نخواهد بود. در جمع کشورهای صنعتی آمریکا با نرخ رشدی حدود 2.5% پیشتاز بوده، در حالی که منطقه یورو با 1.5% چرخیده و ژاپن با زیر 1%. در میان مهمترین قدرت‌های نوظهور روسیه و برزیل به احتمال زیاد نرخ رشد منفی داشتند. در چین هم نرخ رشد چیزی بوده بین 6-7% که به شکل محسوسی پایین‌تر بود از میانگین سال‌های پیش. فقط هند هست که وضعیت نسبتاً خوبی داشته با نرخ رشدی بالاتر از چین. و اما در جمع کشورهای در حال توسعه شمار زیادی از اونها به شدت آسیب دیدند از کاهش قیمت خیلی از مواد خام.
پس تنها نفت نبود که قیمتش در سال 2015 کاهش پیدا کرد.
درسته، در سالی که به آخر رسید مثل سال پیش از اون قیمت شمار زیادی از مواد خام معدنی و کشاورزی به دلیل افزایش عرضه یا کاهش تقاضا یا هر دو ریزش‌های تازه و شدیدی رو تجربه کردند. کاهش آهنگ رشد در بخش مهمی از دنیای صنعتی همراه با کند شدن نرخ رشد اقتصادی در چین یکی از مهمترین عوامل کاهش تقاضای مواد خام و در نتیجه پایین رفتن قیمت اونها بود. در این میان کاهش قیمت نفت از همه پر سر و صدا تر بود، چون میدونیم که قیمت این کالا نسبت به نیمه سال 2014 به 1/3 سقوط کرد.
در سال گذشته شاهد نوسان‌های شدیدی هم در بازار بین‌المللی پول بودیم آقای خاوند.
دقیقاً، نوسان‌هایی که عمدتاً ناشی از تقویت دلار بود در برابر شمار زیادی از پول‌ها. با توجه به اوضاع اقتصادی نسبتاً مساعد در آمریکا و همینطور افزایش نرخ بهره در این کشور و چشمانداز افزایش باز هم بیشتر اون در ماه‌های آینده، اسکناس سبز وارد یک دوره اوجگیری شده که به احتمال زیاد در سال جاری سال 2016 ادامه خواهد یافت.
گفتگوی میرعلی حسینی از رادیو فردا بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد مقیم پاریس، درباره موقعیت اقتصادی جهان در سال 2015 میلادی، سالی که دیشب به پایان رسید. اما در ترکیه بارش برف سنگین روز پنجشنبه موجب لغو صدها پرواز در فرودگاه‌های استانبول و تصادف زنجیره‌ای خودروها در این شهر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت هواپیمایی ترکیه 265 پرواز داخلی و بین المللی خود را از فرودگاه آتاتورک و 37 پرواز را از فرودگاه سبیه گوکچن لغو کرد. برخی هواپیماها روز پنجشنبه بیش از 2 ساعت در آسمان استانبول چرخ می‌زدند تا سرانجام موفق به فرود در فرودگاه آتاتورک شدند. در تصادف زنجیره‌ای 20 خودرو در یکی از شاهراه‌های اصلی استانبول هم یک نفر کشته شد. در منطقه آناتولی در شرق ترکیه به دلیل برف سنگین نزدیک به 1000 روستا غیر قابل دسترسی شده و جاده ها بسته شدند و دمای هوا در برخی از این مناطق به 20 درجه زیر صفر رسیده است. شرکت هواپیمایی ترکیه اعلام کرده که اوضاع نامساعد جوی روز جمعه نیز ادامه خواهد داشت. اما در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید رادیو فردا رو دنبال کنید، از جمله در فیسبوک و اینستاگرام. در فیسبوک با نام کاربری رادیو دات فردا و در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله. از همراهی شما با این بخش خبری رادیو فردا سپاسگزارم و دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.